عرض میکنم خدمت جناب آقای پانویس و بقیه دوستان که احیانا صدای بنده رو میشنون. موضوعی که بنده میخواستم در موردش صحبت کنم برداشتی از فیلم 2001 یک اودیسه فضایی یا 2001 Space Odyssey ساخته آقای استنلی کوبریک هستش. یک نکته یا قبل از شروع صحبت من عرض کنم، اگه احیانا دوستان این فیلم رو ندیدن توصیه میکنم، به شدت توصیه میکنم که حتما این فیلم رو ببینید، چون فیلم به اون صورت روند خطی نداره یا داستان به اون صورت مشخصی نداره که در موردش اگر توضیح بدیم شما بعدا بتونید صحبت ها رو خوب متوجه بشید. پس اگر احیانا فیلم رو ندیدید توصیه میکنم حتما فیلم رو قبل از این صحبت ها نگاه کنید. اگه بخوام حالا یک توضیح خیلی کوچیکی در مورد سیر فیلم یا داستان فیلم بدم، فیلم کلن به سه قسمت تقسیم میشه. میتونیم سه قسمتش کنیم. قسمت اولش The Dawn of Man یا سحرگاه انسان میتونیم بگیم هستش، که در واقع شروع زندگی انسانی رو به ما میخواد نشون بده. یه عده میمون نما یا در واقع حالا انسان اولیه ما توی این تصاویر مشاهده میکنیم که دارن با خوبی و خوشی حالا کنار همدیگه زندگی میکنن و در این حین ما میبینیم که ناگهان یکی از این حالا حیوانهایی که با این میمون ها زندگی میکنن یا دارن با هم زندگی میکنن شروع میکنه به حمله کردن به اون یکی و اینا کم کم با هم درگیری پیدا میکنن. بعد شروع میکنن یک مرزهایی رو برای خودشون کشیدن و به ابزارها رو میارن، مثلا از استخون اون یکی حیوانهایی که مردن استفاده میکنن برای حمله به اون یکی ها. در همین اثنا به یک شیء ناشناختهی برخورد میکنن میمون ها و سعی میکنن شیء ناشناخته، در واقع یک تخته سیاه رنگی هست که بهش میگن مونولیت یا همون یه تخته سیاه رنگ، اینها میرن به این تخته سیاه که از یک جای نامعلومی اومده، از یک جای نامشخصی اومده، میرن سعی میکنن لمسش کنن و در واقع هر کاری میکنن هیچ دانشی از این نمیتونن به دست بیارن، سر در نمیارن که این چی هست. و فیلم ادامه پیدا میکنه، در همین حین یکی از این میمون ها این استخونی که دستش هست و در واقع نمادی از این ابزاری هست که توی دست ما انسان ها هستش و ما به واسطه اون ابزار یک خودی برای خودمون قائل میشیم، این استخون رو به هوا پرتاب میکنه و در همین حین که این استخون توی هوا هست این سکانس در واقع کات میشه و استخون تبدیل میشه به یک سفینه فضایی و در واقع ما میریم به چندین میلیون سال بعد که انسان ها یالمه خب پیشرفت کرده از لحاظ علمی از لحاظ صنعتی و تونستن به فضا برن. ما یک سفینه فضایی مشاهده میکنیم که توی این سفینه فضایی یه عده آدم رفتن به یک ماموریت و در واقع در مورد یک شیء صحبت میکنن، یک شیء ناشناخته‌ای که میخوان برن در موردش تحقیق کنن، چند تا فضانورد رو بفرستن تو یک سیاره دیگه و این شیء ناشناخته‌ای که اونجا مشاهده شده برن در موردش تحقیق کنن ببینن چیه. این قسمت از فیلم در واقع قسمت دوم فیلمه، جوپیتر میشن یا همون ماموریت مشتری اسم گذاری شده. توی این قسمت فضانوردها دوباره میرن به اون در واقع سیاره دوردست و دوباره برخورد میکنن به همون تخته سیاه رنگ، تخته سیاه رنگ ناشناخته که میلیون ها سال قبل اون انسان های اولیه اون رو دیده بودن و هیچ دانشی ازش نداشتن. دوباره بعد از این همه تکنولوژی و پیشرفت و پیشرفت صنعت و غیره، انسان و در واقع انسان پیشرفته، انسانی که از لحاظ علم این همه جلو هست، این فضانورده با این لباس فضانوردی میرن و سعی میکنن که این تخته سیاه رنگ رو بفهمن و ببینن که چی هست. و ولی خب هر کاری میکنن متوجه نمیشن. بعد از این ما کات میشیم به داخل یک فضاپیمایی که یکی از این فضانوردان داره توی یک مسیر حلقوی دور خودش میدوه و داره در واقع ورزش میکنه به نوعی برای خودش. توی این فضاپیما یک کامپیوتر خیلی خیلی پیشرفته‌ای هست که میتونه صحبت‌های انسان‌ها رو بفهمه، میتونه باهاشون صحبت کنه، تعامل کنه، باهاشون ارتباط برقرار کنه، میتونه خیلی خیلی قوی‌تر از انسان‌ها فکر کنه و در واقع میتونیم بگیم پیشرفته‌ترین چیزی هست که انسان تونسته بسازه و در واقع به نوعی یک چیزی مثل خودش رو دوباره درست کرده انسان. توی این ماموریت، در حین این ماموریت طوری میشه که این فضانوردان در واقع این کامپیوتر از فرمانهای این فضانوردان دیگه پیروی نمیکنه و این فضانوردان مجبور میشن که به نوعی این کامپیوتر رو از شرش خلاص بشن و خاموشش کنن. ولی خب یه ماجراهایی پیش میاد این وسط، نمیتونن کامپیوتر رو خاموش کنن، کامپیوتر به اینا اجازه نمیده. بعد خلاصه یکی از این فضانوردا موفق میشه که این کامپیوتر رو از کار بندازه. بعد از این میرسیم به قسمت سوم و پایانی فیلم که در واقع فیلم از روند خطی خودش کاملا خارج میشه. عنوان این قسمت هست Beyond the Infinite، یا در واقع میتونیم بگیم فراسوی بی نهایت. توی این قسمت این انسان یا این فضانورد رو میتونیم ببینیم که از بین یک سری اشکال و رنگهای خیلی مختلف و عجیب غریب رد میشه و میره و توی این مسیر این انسان پیر میشه، این فضانورد پیر میشه و میره به یک اتاقی میرسه در دوردست‌ترین نقطه میتونیم بگیم کائنات. توی این اتاق این انسان در واقع تبدیل میشه به یک پیرمرد، این فضانورد جوان تبدیل میشه به یک پیرمرد که نزدیک مرگشه، خوابیده روی یک تختی. دوباره این تخته سیاه رنگ جلوی این انسانی که میلیون ها سال پیشرفت کرده، میلیون ها سال فکر کرده و در این راه پیر شده ظاهر میشه و این انسان پیشرفته، این انسانی که از لحاظ فکری به این مرحله رسیده، دوباره وقتی میاد این تخته سیاه رنگو لمس کنه متوجه میشه که باز هم نمیتونه اونو درک کنه، نمیتونه حقیقت اون رو بفهمه. بنابراین تبدیل میشه به یک کودکی که هنوز ذهنش و فکرش پر نشده و دانشی هنوز نداره و در نهایت در صحنه پایانی فیلم میبینیم که این جنین یا این نوزاد در کنار کره زمین توی فضا معلق هستند و این نوزاد داره به کره زمین نگاه میکنه و اینجا فیلم تموم میشه. خب این داستان ظاهری یا چیزی بود که در ظاهر فیلم ما میتونستیم ببینیم و میدیدیم، ولی اگه بخوایم این روند رو به نوعی تحویل کنیم باید اول بریم سراغ نشانه ها و نمادهایی که توی فیلم به کار رفته. این تخته سیاه رنگ یا همون مونولیس به نوعی نمادی از حقیقت هست، یعنی انسان هیچ دانشی نسبت به اون نداره، با فکر نمیتونه اون رو بفهمه و این از اول دنیا هم همینطور بوده و تا آخر هم همینطور خواهد بود. همونطور که در صحنه‌های اول فیلم مشاهده می‌کنیم، این انسان‌های اولیه یا اون میمون نماها در آغاز بشریت این تخته سیاه رنگ و حقیقت رو می‌بینن ولی نمی‌تونن درکش کنن، نمی‌تونن بفهمنش که چی هست. بعد میلیون‌ها سال بعد با این همه پیشرفتی که توی تکنولوژی به وجود میاد، توی علم به وجود میاد، با این همه پیشرفتی که بشر بهش دست پیدا میکنه، باز به این تخته سیاه رنگ انسان‌ها برخورد میکنن و از این حقیقت هیچ چیزی نمیتونن درک کنن، دوباره نمیفهمنش. و در ماموریت بعدی انسانی که این انسان، این فضانوردی که ما میبینیم، در واقع نمادی از انسانی هست که در راه سلوک هست، در راه حقیقت هست. این فضانورد، یعنی قسمت، در قسمت سوم فیلم، در قسمت آخر فیلم، فراسوی بی‌نهایت، توی این قسمت این فضانورد رو میبینیم که از بین تمام رنگ‌ها، از بین تمام نام‌ها رد میشه و توی در حین این رد شدن تیم صحنه‌های عجیب غریب، در همین حین ما یک سکانس‌هایی از یک چشم هم می‌بینیم که این چشم داره باز و بسته میشه و میتونیم اینطوری تعبیر کنیم که این چشم در واقع چشم دل انسان هست که داره به سوی حقیقت باز میشه، در به سمت حقیقت داره حرکت میکنه. بعد این انسان پیشرفته که میلیون‌ها سال پیشرفت کرده، در این راه پیر شده، میرسه به یک نقطه‌ای در کورترین نقطه دنیا و در واقع میتونیم بگیم آخرین نقطه دنیا، و باز هم به این حقیقت برخورد میکنه و هیچ درکی ازش نداره، هیچ دانشی ازش نداره، و برای درک این حقیقت، در مقابل حقیقت، تبدیل میشه به یک نوزاد، یک نوزاد که نمادی از یک موجود پاک هست، از یک موجودی که در حقیقت خودش هست و هنوز به این دانش بشری آلوده نشده، تبدیل میشه به یک نوزاد تا به اون صورت بتونه حقیقت رو درک کنه. و در سکانس پایانی فیلم ما میبینیم که این نوزاد یا این جنین در مقابل کره زمین قرار میگیره و داره به نوعی هم خوشحال هست و داره این حقیقت دنیا رو لمس میکنه. و اما نکته دیگه که خیلی به نظرم جالب اومد، اون کامپیوتر هل هستش که توی اون سفینه فضایی بود، کامپیوتری که انسانها ساخته بودند و خیلی از لحاظ تکنولوژی پیشرفته بود. حالا اگه دوستان اطلاع داشته باشن، توی علم کامپیوتر و توی علم هوش مصنوعی، سقفی که برای یک ربات هوشمند در نظر گرفتن این هست که اون ربات بتونه دقیقاً مثل انسان‌ها رفتار کنه، مثل انسان‌ها فکر کنه، بتونه با انسان‌ها ارتباط برقرار کنه، بتونه صحبت کنه. و این دقیقا نقطه ای هست که دانشمندان و در واقع بشر اون موقع توی آینده بهش رسیده. کامپیوتری که اینها ساختن میتونه دقیقا با انسانها تعامل برقرار کنه، میتونه مثل انسانها رفتار کنه، میتونه مثل انسانها فکر کنه، و ما میتونیم بگیم که انسان در واقع یک کپی از خودش رو ساخته، چیزی هست که با طرز فکر خودش، با ذهنیت خودش ساخته و ایجاد کرده. توی این قسمت از فیلم ما میبینیم که این کامپیوتر کم کم شروع میکنه به عدم فرمانبرداری از این انسان ها. به طور خیلی عجیبی این کامپیوتر به نوعی نمادی از نفس انسان هست. این کامپیوتر شروع میکنه به عدم پیروی از این انسان ها، دیگه فرمان هاشون رو گوش نمی کنه. یک فضانوردی توی یک صحنه ببینیم، یک فضانوردی که از سفینه خارج میشه، دیگه به این اجازه برگشت نمیده و یه دفعه ای این ارتباطش رو با سفینه، این کامپیوتر قطع میکنه. دقیقا اینجا جای این اتفاق، زمانی اتفاق میفته که کامپیوتر فکر میکنه که این انسانها دارن بهش خیانت میکنن به نوعی، یعنی شروع میکنه برای خودش یک من متصور میشه. و میتونیم بگیم اون دانشمندا خب کارشون رو خیلی خوب انجام دادن، چون واقعا مثل ما انسانها داره رفتار میکنه و دقیقا شروع میکنه مثل انسانها شروع به آسیب رسوندن به این هم نوعش. بعد قضیه حتی جالبتر هم میشه. یکی از این فضانوردان که متوجه این قضیه میشه و میره که این کامپیوتر رو از مرکزش خاموش بکنه، این کامپیوتر حالا شروع میکنه به مظلوم نمایی، دقیقا مثل نفس که مثلا صحبتهایی که میکنه، من میدونم من اشتباهایی کردم، مثلا من تصمیماتی که گرفتم خوب نبوده، ما با هم دوست هستیم، شروع میکنه به نوعی تطمیع کردن این انسان. ولی خب میبینیم که این انسان در حال سلوک باید از این نفس بگذره و میره و این کامپیوتر رو که نمادی از نفسش هست از مرکزش خاموش میکنه و به مسیر خودش توی سلوک ادامه میده. خیلی ممنون از دوستان که صحبت های بنده رو اگر گوش کردید، امیدوارم که مفید فایده بوده باشه. تشکر، خداحافظ.